محضر مولای مهربانی، امام زیبایی، حجت بالغه و کامله حق، صاحب الامرمون مولامون حجت ابن الحسن روحی و ارواحنا فدا، عنایتتون ارادتتون رو نشون بدید، شامل دعای مشمول دعای حضرتشون باشید. صلوات جلی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. در پناه سایه رب العظیم، باز بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و اللهم اهدنا الصراط المستقیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الله اعداءهم اجمعین من الان الى یوم الدین. تو این چند شب داشتیم از عوامل عدم حرکت در حوزه تربیت خودمون، فرد، خانواده و جامعه صحبت میکردیم، بررسی میکردیم خطاهای شناختیمونو که اونا باعث میشدن ما حرکت نکنیم یا اگر حرکتی میکنیم منجر به تربیت دقیق ما نشه. خب من نمیخوام اون مطالب رو بازخوانی کنم و برگردیم. توصیه میکنم دوستانی که تازه به جمع مادری شبا میپیوندن حتما فایلای صوتیشو حداقل گوش بکنند، چون مجموعه این مطالب به ما کمک میکنه که یک انگیزه پیدا کنیم، یک قیامی برای خوب زیستن خودمون برداریم که تا وقت نگذشته حداقل حرکتشو انجام بدیم، ولو که عمرمون کفاف نده. خدا بگه حرکت کردی گرچه نرسیدی، چون در حال حرکت بودی پذیرفتم. مهم نیست که ما به نتیجه برسیم، مهم نیست که ما حاج قاسم سلیمانی بشویم یا نشویم، حرکت رو داشته باشیم. حالا نشد، نرسیدیم. خدا نیت مؤمن رو وقتی صادق ببینه فرمود خیر من عمله، از عملش بهتره، چون خدا میدونه اگر ما عمری داشتیم حتما به مقصد میرسیدیم، چون حرکت وجود داره، چون خواستن وجود داره. خب امشب یکی دیگه از اون خطاهای شناختی که باز آسیب جدی به حوزه تلاشهای ما میزنه و باعث میشه که ما روش نکنیم رو میخوام عرض کنم. اینم از اون مباحثیه که با اینکه شما بسیار تو حوزه های متفاوت منابر و جلسات شنیدید، یعنی موضوعش رو شنیدید، اما به ذهنم میرسه که اینجوری متوجه مطلب شاید نشده باشی، چون خود منم متوجه مطلب نشدم تا اینکه من رفتم سراغ کلام امام سجاد علیه السلام و بررسی بعضی از آیاتی که مربوط به این داستانه. دیدم عجیبه، ما چقدر نسبت به این داستان جاهل بودیم و توجه نمی کردیم. من برای که مطلب واضح بشه میخوام یه مثالی بزنم. آقایون، خانم های محترم، اگر یه آدم کشتیگیر در حد قهرمان جهان به جایی که بره رو تشک با یک رقیب از قبل تعیین شده ای که مثلا فیفا مشخص کرده بگیره کشتی بگیره، بره مثلا تو بیرون تشک کشتی اونجا ای با یه نفری ور بره، و یه نفر نه با صد نفر، صد نفر هم بزنه پشتشون به زمین، آیا بهش مدال طلا میدن؟ نه. تو هزار نفرم بیرون تشک کشتی ضربه فنی کنی تو قهرمان نمیشی، مدال بهت نمیدن. بعد بیا دقیقا تو تشک، تو اون حریمی که برای مسابقه مشخص کردن. شما یه آدم فوتبالیست باش، در بیرون از زمین فوتبال 500 تا روپایی بزن، 10 نفر اونجا دریپ بزن، از اونجا شوت کن بره تو گل، ولی وقتی تو محیط بازی نیستی این زحمتهای شما قبول نیست، گلت قبول نیست، فعالیت ورزشیت قبول نیست. اینا امتیاز ورزشی بهت نمیده. میگم باید بیا تو میدان با اون شکل و شمایلی که طراحی شده تو اون حریم باید مسابقه بدی، بازی بکنی تا قهرمان بشی. خدا برای رفتارهای تربیتی ما یه حریمی قائل شده. بیرون از حریم خدا ما تلاش بکنیم، حتی اگر نماز شب بخونیم، هر سال بریم کربلا، با این که اینان رفتارهای بسیار خوبیه، نشانه چیه؟ توانایی تو رو نشون میده، اما برای تو ارتقاء درجه نیست، باعث تربیت تو نمیشه، چون بیرون از اون میدانیه که خدا طراحی کرده. به تو طلای بندگی نمیدن. حتی جالبه تو بحث تربیتی، طلا که بهت نمیدن مؤاخذت میکنن، میگن این دیوانه نیست بیرون تو شک داره کشتی میگیره 500 نفرم به زمین زده اما حاضر نیست بیا تو این حریم. آقا این فکر کنم مریضه، ببرنش تیمارستان. یعنی یه چیزی هم از دست میدی، عقلانیت تو زیر سوال میبرن. اگر ما رفتارهای تربیتیمون در اون حوزه‌ای که خدا میگه نباشه، نه تنها ثواب که نداره، یه عقاب هم داره. یعنی خدا چوب میزنه، میگه بیخود کردی در بیرون از حریم من نماز شب خوندی، بیخود کردی در بیرون از حریمی که من طراحی کردم رفتی برای ابا عبدالله عزاداری کردی. اینجوری ما توجه نکردیم، فکر میکنیم خود عزاداری عباده، هر کی عزاداری کنه دستشو میگیرن. نه خیر، کی گفته؟ ما قبلا گفتیم این باید در حریم خدا باشه. مردم کوفه اولین گریه کنای امام حسین علیه السلام بودن، اما چون در حریمی که خدا گفته بود باید گریه کنید گریه نکردن، بیرون اون حریم بود، نه تنها گریهشون ثواب نداشت، عتاب زینب کبری هم فراهم کرد که خاک بر دهانتان بگریید که مستحق گریه هستید، خاک بر سر شما که چی؟ در اون جایی که باید گریه کنید گریه نمی کنید. سر جاش باید باشه، حریمش باید مشخص باشه، واضح باشه. تو دعای صحیفه سجادیه آمده این حریم رو بیان کرده. من هنوز نمیخوام بگم اون حریم چیه که اگه خارج شدیم بدبختیم، رفتارهای تربیتیمون جواب نمیده. هی بچه تو میفرستیم بهترین مدرسه قرآنی، بهترین مدرسه دینی، نمیدونم هی کلاس مهارت‌های زندگی رو یاد میگیری، کلاس‌های نمیدونم موفقیت شخصیت رو میری میخری شرکت میکنی، بابا آخرش به زندگی نگاه میکنی نه رشدی که نکردم، من هنوزم درگیرم. میگه بیرون از این حریمه. بچت حافظ قرآن میشه بعد حجاب شد از دست میده. بچه حافظ قرآن چرا بی حجاب شد؟ بچه‌م یه عمری تو مدرسه‌های مثلا ارزشی درس خوند، چرا بی نماز شد؟ ریشه در این داستان داره. تو دعای اول صحیفه سجادیه امام اینجوری میگه، میگه ولو کانو، اگر از این حریم خارج شدی، اون حریم چیه میگم بهتون، کذالک لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، از این حریم خارج شدی از انسانیت خارج میشی، بعد میری تو حریم حیوانیت. الله اکبر، تو یه حیوانی هستی که نماز شب میخونی، تو حیوانی هستی که مسجد میری نماز جماعت اول وقت شرکت میکنی. خیلی حرف سنگینه، خیلی حرف سنگینه. این چیه که ما اگر ازش خارج بشیم از انسانیت خارج شدیم؟ اونایی که با صحیفه سجاده آشنا هستن اگه بدونن این دعا درباره چیه الان میفهمن. من الان نمیخوام بگم تا مطلب جا بیفته. میگه تو از این ویژگی خالی بشی از انسانیت خالی شدی. بعد برای که ما بفهمیم چیه بریم سراغ قرآن بفهمیم این چیه. شیطان وقتی رجیم شد، وقتی اعمالش هباء منثورا شد، پودر شد، عصبی شد از دست انسان، به جایی که گیر به خودش بده گیر به خدا داد، گیر به انسان داد، گفت تقصیر این آدم خلق کردی، منو مجبورم کردی سجده کنم، سجده نکردم منو از چشمت انداختی، تازه برگشتی به منی که 6000 سال عبادت کردم برگشتی گفتی اقصع برو گم شو. اقصع به سگ میگن تو زبان عرب، ما فارسا میگیم چخه، عربا میگن اقصع برو گم شو. خدای 6000 سال عبادت منو ندیدی، به من گفتی برو گم شو، به خاطر کی؟ به خاطر انسان. نگفت من، دقت کنید، زمنان خودشم به همین بلا گرفتار شد، خودش از حریم خارج شد سقوط کرد، گفت من 6000 سال عبادت کردم تو ندیدی، نگفت چی شد که ندیدم، من خدا چی شد که تو رو ندیدم، حسبت سریعم عذابت کردم، سریعم جواب بهت دادم،
فرصتم بهت ندادم، سری رجیمت کردم. بدونید این چیزی که الان من دارم میگم اگه گرفتارش بشیم خدا سریع عذاب میکنه، اصلا نمیذاره برای قیامت، اصلا همین که انجام بدی عذاب میاد، بین انجامش و عذابش فاصله نیست، خیلی سریعه، خیلی سریعه. این چه گناهیه که اگر ما انجامش بدیم سریع عذاب میشیم؟ حالا روایتشو براتون میگم. شیطان عصبی شد، نگفت من از این حریم خارج شدم، نگفت من کمکاری کردم، انداخت گردن خدا، گفت خدایا میدونی چی شد؟ قال فبه ما اقویتنی، تو منو گمراه کردی. خیلی از بنده ها اینجوری هم خطا میکنن، تدبیر نمیکنن، زندگیشونو با عقلانیت پیش نمیبرن، با احساسات پیش میبرن، با منیت پیش میبرن، زمین میخورن، خدایا چرا اینجوری با من کردی؟ هرچی سنگ به پای لنگه، از دیوار من کوتاه‌تر ندیدی؟ میندازن گردن خدا. قبلا هم گفتم تقصیرهای خودشونو چی معرفی میکنن؟ تقدیر، تقدیر معرفی میکنن. شیطان هم همین کاره کرد، گفت خدای تو اقویتنی، تو منو فریب دادی، تقصیر تو بود، اصلا نباید تو آدمو خلق میکردی، نباید به من میگفتی سجده کن، این کارو کردی، من این کارو نکردم، سجده نکردم، منو دور کردی. حالا که اینجوری شد لعقودن، نه لامش تأکید، نون تأکید، با تأکید فراوان به تو میگم خدایا میرم تو کمینه لهم، ای بنده های تو، ای آدم ها، کجا صراط کل مستقیم، نمیذارم تو صراط مستقیم باشن. چی کار میکنم؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم، میرم به طرف بندت از روبرو. اینا تفسیر داره، تو روایت میگه که بعضی از گناه ها که انسان گرفتارش میشه شیطان از روبرو وارد شد که انسان اون گناهی کرد، بعضی از گناه ها و من خلفهم، اینا تو روایت اومده چه گناهایی رو شیطان از پشت سر به انسان القا میکنه، چه گناهایی از روبرو، چه گناهایی از سمت راست و چه گناهایی از سمت چپ. حالا که اینجوری کردی، از روبرو، از پشت، از راست، از چپ حمله میکنن به بنده های تو. بعد اونجا اینا از حریم خارج میشن، از حریم که خارج بشن بیچاره میشن. او حریم چیه؟ ولا تجد و اکثر هم شاکرین، اینا از حوزه شکر خارج میشن. همچی که از حوزه شکر خارج شدن میرن به حوزه حیوانیت، نمازم میخونه اما شاکر نیست، مذهبیه شاکر نیست، آخونده شاکر نیست، دیگه تموم شد، باخت. همجوری که من شکر نکردم رجیم شدن، اونام شکر نکنم رجیم میشن، دور میشن از عریم انسانیت. خدا تو سوره بقره میگه ان الله لذو فضل علی الناس، من به بندام خیلی فضل کردم، اما اکثرهم ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر مردم شاکر نیستن. جایی دیگه تو سوره سبع میگه و قلیل من عبادی الشکور، میگه اکثرن میبازن، اکثرن از این حریم خارج میشن. ما وقتی این آیاتو میشنویم، چون ما آدمای مذهبی هستیم، انقلابی هستیم، امام زمانی هستیم و خودمونو در اقلیت میبینیم، میگیم پس ما نیستیم، ما همون اقلیم، اکثر مردم که مثل ما نیستن اینا از حریم خارج میشن. اشتباه نکن، اونا که اصلا خدا رو قبول ندارن، نعمت رو نمیبینن. این داره میگه تو ادعا میکنی خدایی هستی، ادعا میکنی امام زمانی، تو بخشی از اون اکثری، فکر نکن چون الان تو اقلیت اجتماعی هستی کل جهان آدم ها کافرند و نمیدونن بیدینن، تو نماز میخونی، روزه میگیری، آخوندی، بسیجی، حزب‌اللهی، تو جز اینا نیستی. معلوم نیست، تو شاید جز اینا باشی، بررسی کن ببین جز آدم های شکور هستی یا نه. تابال شنیده بودید که بگن کسی که شاکر نیست از حریم انسانیت خارج شده و وارد حریم حیوانیت شده؟ امام سجاد میگه آره همینه، رشد نمیکنه، تلاشاش جواب نمیده. از اینجا معلوم میشه که بسیاری از دردهای فردی ما، خانوادگی ما، اجتماعی ما ریشه در عدم شکره. ریشه در کفران نعمته. بچه‌مون خراب میشه، مریض میشیم، ورشکست میشیم، حال زندگیمون بده، زن و شوهر همیشه تو خونه دعوا دارن، بچه‌ها با پدر و مادر درگیرند. اینا ریشه در عدم شکره، ریشه در عدم کفره، ببخشید، ریشه در کفر نعمته. بعد اینه که گفتم سریع جواب میده. ببینید چی میگه پیغمبر، روایتش هم بخونم. پیغمبر فرمودن گناهی که زودتر از همه گناهان عقوبتش دامن صاحبش را، دامن انسان را میگیرد، کفران نعمت. امام رضا جان ما علیه السلام فرمودن سریع ترین مجازات ها مجازات کفران نعمت. نمیذارن تو قبر عذابت کنن، نمیذارن برای قیامت، تو همین الان با انجام اون کفران نعمت سرت میاد. این عدم شکر شکلایی داره، شکلاش هم بگیم ببینیم ما گرفتارش هستیم یا نه. یه شکل عدم شکر یعنی کفران نعمت اینه که ما نعمت رو در قلبمون اهمیت بهش ندیم، اصلا ما نعمت رو نبینیم که خواسته باشیم اهمیت بدیم. برادرها خیلی از ما گرفتارشیم، خیلی از نعمتهای خدا رو اصلا ما بهش اهمیت نمیدیم، در قلبمون بهش توجه نداریم، اصلا نمیبینیمش که خواسته باشیم شکر کنیم. من نمیخوام میگم دست تو بلند کن، ولی واقعا کسی جرأت میکنه بگه آه من اینجوری هستم؟ بگم آقا کسی که یک بار در عمرش یک بار رفته باشه سجده بگه خدایا ممنونم که دو تا سوراخ بینی بهم دادی، یه سجده کرده باشه برای این. اصلا نه سجده نه، همین جمله رو بگه خدای ممنونم دو تا سوراخ بینی دادی. چند درصد مردم اینو دیدن؟ خدای ممنونتم که من شبا غلط میزنم، اگه نه صبح تمام این ماهیچه و این بدنم کوفته میشه، بدن درد میگیره. چند درصد از مردم برای مژه هاشون شکر کردن؟ تا به حال کسی گفته خدای شکرت که من کلیه دارم، من قلب دارم؟ اصلا نمیبینیمش که اهمیت بدیم. اما قربان این آقایی که قبل از این که ما نیاز داشته باشیم با احساساتمون با او ارتباط برقرار کنیم، نیاز داریم با عقلانیتمون با او مرتبط بشیم و او امام کشته های مظلوم عالم، سید و شهداست، او در بحبوحه حرکت به سمت قتلگاه تو مکه وقتی کناره کوه وای میسته دعای عرفه رو میخونه، بخش اعظم اول دعای عرفه آناتومی بدنه. حسین داره با خدا حرف میزنه، همجوری حرف میزنه، میگه خدای ممنونم دو تا سوراخ بینی دادی، دو تا لب دادی، موژه دادی، پلک دادی، ابرو دادی، خدای ممنونم بین انگشتام مفاصل هستن، خموراس میشن، سرخرگ دادی، مویرگ دادی، خدای ممنونتم مو به من دادی، قلب بهم دادی. حسین اینجوری میگه. اصلا ما اینجوری شده؟ این نشانه عدم کفران نعمته، چون تو نعمت رو نمیبینی. یه وقتی نعمت هایی هست که معنویه، تو نعمت مادی تو نمیبینی. چند درصد ما وقتی رفتیم جلو آینه فقط همین سر به بالا، همین کله رو ببینیم و برای که این سر رو بدنه شوک کرده باشیم. من خودم تا حال نرفتم بگم خدا ممنونتم سر دارم. اگه سرم رو تنم نبود چی میشد؟ ما هر وقت رفتیم حواسمون به ابرو و اینا بود، اما این نبود که این نعمته. ابروم فقط کج شده درستش کنم، موهام کج شده درستش کنم، نفهمیدم این نعمته. اگه نداشتم چی میشد؟ بله امیرالمومنین فرمود وقتی که نعمت از دست میره انسان میفهمه نعمت داشته، امنیت از دست میره میفهمه امنیت داشته. این آدمایی که یه زمانی میگفتن چرا به لبنان و فلسطین و نمیدونم به سوریه و عراق کمک میکنی، چرا رفتی سوریه جوونا کشته شدن، نمیگم شهید شده، کشته شدن، این گیرو میداد، الان میفهمند. اگه ما خط مقدم اونجا بود او جرأت نمیکرد موشک بزنه، میزد ما تو هم سوریه میزدیم، موشکش به ایران نمیرسید، اینجا ایرانی ها کشته نمیشدن، بچه ها کشته نمیشدن. از دستش که دادیم قر زدید، حمایت نکردید، حالا بخورید، حالا حمله میکنه، میزان کشته هاتون بیشتر میشه. بله ما میزنیم میکشیم، جنگه. تو امنیتو که از دی بعد همونایی که میگفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، سرشون رو لخ میکردن، زن زندگی آزادی، الان استوری میذارن جانم فدای رهبری. تو مردی، تو آقایی، الان حامی رهبری شدن، حامی انقلاب شدن، حامی، چون فهمیدن اشتباه کردن، نعمتو از دست دادن. یه شکل کفران نعمت اینی که در زبان نعمتو کوچیک کنی. خدا بهت نعمت داده، هی با زبونت این نعمتو تحقیر میکنی. مثلا خانومه میره جلو آینه، از ظاهر خودش خوشش نمیاد، خدا این چه دماغیه، این چه ابرویه، این چه لپیه. خانومان به زیباییشون حساسن، هی مقایسه میکنن، هی ناراضی میشن. به خودش گیر میده، به بدنش گیر میده، آقا به بدنش گیر میده. این کفران نعمته. وقتی به ظاهرت گیر میدی فکر نکن چیزی رو به دست میاری، کم کم روان سالمت هم از دست میدی، یه بلاهای دیگه سرت میاد، کم میشه ازت. حضرت عیسی دید یه آدمی کور، فلج، بیماری داره، اما همش میگه الحمدلله. گفت برای چی اینقدر شکر میکنی؟ گفت یا روح الله، فرزند مریم، خدا اینقدر به من نعمت داده که من باید به اونا شکر کنم. خدا به من معرفت داده که بفهمم چقدر نعمت خدا داده، اون نعمت ها رو ببینم. من برای چشم نداشتنم قر بزنم، من برای فلج بودنم قر بزنم، من همونه که داده رو نمیتونم جبران کنم. با زبون بعضی وقتا نعمت ها رو از دست میدیم، ناشکری میکنیم. امام صادق علیه السلام تو خیمه بود تو عرفات، یه گدایی وارد شد، حضرت جلوش یکم انگور بود، اومد گفت آقا نحن سائلکم، ما گدای شماییم، آقا جیرخار شماییم، دست منو پر کن. حضرت یه ذره از انگورا رو، نه همه انگورا رو، یه تیکه کوچولو کند، گفت بیا اینو بخور. سریع زبان تندش باز شد، آقا اینا چیه به من میدی؟ من درهم میخوام، دینار میخوام. با زبانش نعمت رو حقیر کرد، گفت اینا چیه؟ ای چه زندگی من دارم؟ ای چه زنیه؟ ای چه شوهریه؟ ای چه شغلیه؟ هی قر زد، با زبانش داشتهاش رو تحقیر کرد. حضرت انگورا رو گذاشت رو زمین، گفت پول میخوای؟ انشالله خدا بهت بده، برو بیرون. مؤدبانه بیرونش کرد. طرف دو قدم رفت، گفت ای بابا پول نگرفتیم، همه انگوره رو که میگرفتیم توی گرمای عربستان، حالا دو تا انگور سرد شیرین میرفت دهنمون، ذائقمون رو شیرین میکرد. برگشت گفت آقا بیشه همون چند تا دونه انگور رو به من بدی. حضرت فرمود برو بیرون. ان عذابی لشدید، نه تنها قبلیه رو بهت نمیدیم، اون پول رو بهت نمیدیم، اینم ازت میگیریم، همونی که میخواستیم بدیم هم بهت نمیدیم، برو بیرون. بیرونش کرد. چند دقیقه بعد یه گدای دیگه اومد، گفت دستمو بگیر پرش کن. حضرت چند تا از دونه های انگور رو بهش داد، تا رسید به دستش گفت الحمدلله رب العالمین، خدای شکر چند دونه انگور امروز از دست امام صادق به من رسید. تا گفت الحمدلله، حضرت فرمود دامن عربی تو بیار. کل سبد انگور خالی کرد توی دامنش، گفت الحمدلله رب العالمین. گفت پول همراهت داری؟ حالا یه نقل نگفت بهت پول همراه، یه نقل گفت که پولی نداری؟ او گفت مثلا اینقدر پول دارم. حضرت فرمود به همون اندازه بهش پول بدید. گفت الحمدلله رب العالمین. یه دفعه که دیدن امام صادق پیرن تنشو درآورد، داد به این گدا، گدا گفت الحمدلله رب العالمین. امام صادق فرمود این کلام تو اینقدر میارزه که من هر چی میداشتم به تو میدم، دیگه الان چیزی ندارم بهت بدم، پیرن تنم هم بهت دادم. این داره میگه آقا اگه شاکر باشی بهت هی میدن، شکر نکنی همونی هم که میخواستی ازت میگیرن. چرا با زبونت کوچیک میکنی نعمت تو؟ چرا میگی ای چه چشمی من دارم، ای چه دماغی من دارم، ای چه بچه من دارم؟ بابا یه پرایدی داری قبول، هر ماه یه بار خاموش میشه، نگو این چه ماشینیه که دارم، بگو خدایا شکر همینو دارم. گفتی خدایا شکر همینو دارم، خدا وسعت رزق ایجاد بکنه ماشینی بهتر بهت میده. هی قُر میزنی الان 20 سال این لگن دنبال تو میدوه. چرا؟ چون از بس که بدبخت و تحقیرش میکنی، او رو تحقیر نمیکنی، نعمت خدا رو تحقیر میکنی. خدا بهت داده ببینه تو چیکار میکنی، قدانی بعد بیخریشت گیر کرده. خب یکم شکر کن تا خدا بهت بیشتر بده دیگه. سنت خداست و سنت خدا ایرم بهت بگم ربطی به مؤمن و کافر نداره. اگر یه نفری کافر باشه اما شاکر باشه، شاکر باشه، حالا میخواد به خدا بگه تو دادی، یا بگه مثال میزنم چقدر من خوشبختم که این نعمت رو دارم. الان غیر مسلمونا کتاب نوشتن شکرگزاری، خدای من و تو هم قبول ندارن، میگن کائنات، میگن کائنات به ما این رو داده، ممنون از کائنات. واقعا بهشون اضافه میشه، بهشون اضافه میشه، چون نگرشش تغییر کرده. شکر باعث میشه تو زیاده بگیری و کف باعث میشه کم بشه. و این نکته یه که ما متاسفانه توجه بهش نداریم. هر کدوم اون تو حوزه‌های مختلف گرفتاریم، نسبت به بچه‌هامون، نسبت به زنمون، نسبت به خودمون، نسبت به نظاممون. خدا رو شاهد میگیرم ما مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی ناشکریم. این معناش نیست که در نظام جمهوری اسلامی عیب نیست. من بارها گفتم احمق کسی که فکر کنه جمهوری اسلامی عیب نداره، ولی احمق‌تر از او کسیه که به عیبای این نظام میپردازه، به زیبایی‌هاش نمیپردازه و بعد باعث چی؟ از دست دادن آرامش خودش میشه. همین اخیراً یک کلیپی آمده بود، شما هم دیدی دیگه، خانومه میگفت آقاتونو قبول کردم، نشسته مصاحبه میکنه میگه آقاتونو من قبول کردم، آقای شما الان شده آقای من، من قبلا حتی به آقاتون بد و بیرا میگفتم. اگه جنگ شد من فهمیدم ما چقدر دانشمند داشتیم، چقدر ما از لحاظ نظامی قدرت داریم که اسرائیل رو زدیم، امنیت داریم. من همش فکر میکردم ما بدبختیم، ما بیچاره ایم، نداشته ها رو میدیدم. شیطان یک از کاراش همینه، اختلاس ها رو به روخت بکشه، زشتی ها رو به روخت بکشه، اصلا نبینی زیبایی ها رو. وقتی هم ببینی همون زیبایی رو با زبانت با قلبت بزنی خرابش کنی. مردی که عیبای زنش رو میبینه، زیباییاش رو نمیبینه، بعد از مدتی حالش از زنش بدش میاد، یا به طلاق عاطفی میرسه یا میره طلاق میگیره. در حالی که اگر تو زیبایی های همسرتو میدیدی، عیباش کم کم از بین میرفت. در باره بچه‌هامون هم همجوریه، در باره دنیا همجوریه، در باره امکاناتمون جوریه. جامعه‌ای که خود تحقیری داره، میگه ما بی عرضه ایم، ما نمیتونیم، ما نداریم، این جامعه لیاقتش اینه که چی؟ آسیب ببینه. و جامعه‌ای که میگه ما اشرف مخلوقاتیم، خدا به ما خیلی داده، برای چی نبینم؟ این روش میکنه، تعالی پیدا میکنه. ببین شما الان زیاد عاشورا خوندی، میدونی که زیاد عاشورا حدیث قدسیه، یعنی خدا دستور داده بخونید، خدا انشا کرده، بعد از طریق امام باقر به ما رسیده. خب بعد تو این زیاد عاشورا شروع کردی به گریه کردن، یک کارای عاطفی دلی قرب به امام حسین انجام دادی. تا زیاد عاشورا تموم میشه میگه برو به سجده، برو شکر کن. همی که تونستی برای حسین گریه کنی شکر داره، شکر داره. یعنی تو عبادتت هم شکر داره، چرا ناشکری میکنی؟ تو وظیفه داری دائم و شکر باشی اگه میخوای زندگیت خوب باشه. اصلا دلیلی که ظهور امام زمان عقب افتاده دلیلی که انسان ها ناشکرن، ناشکرن، اینا ناشکری کردن. امامای حی رو یکی یکی نادیده گرفتن، کشتند، بی تفاوت شدن، ساکت شدن، گفتن شما لیاقت ندارید مهدی بیاد دنیای شما رو آباد کنه، بذار نباشه تا بی امامی رو بکشید بفهمید که داشتن نعمت امامت یعنی چی. و شک نکنید این مردم ایران ظهور مهدی فاطمه رو نزدیک میکنن. میدونید چرا؟ به کم و زیادش کار ندارم، به تفاوت نگاه ها کار ندارم. این مردم گفتن دستمون به امام زمان نمیرسه، ما الان شاکریم که یه ولی فقیه داریم، معصوم نیست، امکان اشتباه هم داره، اما ما به این شاکریم، خدای ممنونتیم یه رهبری به ما دادی، چه امام چه ایشون، که اقتدار ایران رو نگه داشته، که الان ما شدیم قدرت برتر منطقه، تو معادلات عالم ما حرف میزنیم. شاه زمان انقلاب، قبل از انقلاب جرأت نداشت قانون ایجاد کنه تو کشور، بعد امضا میگرفت از امریکا این قانون اجرا کنه. کاپیتولاسیون اومد، حق توحش اومد، از شاه حق توحش میگرفتن. شما ایرانی ها وحشید، بعد پول بیشتری به کاردارای ما بدید، به سفارت ما بدید. عزت نداشتیم. سرباز امریکایی زن ایرانی رو به تجاوز میگرفت، جرأت نداشتیم چیزی بگیم، بعد بره امریکا دادگاه، اینجا غلط کردید شما حرف بزنید به سرباز امریکایی. ما شاکر شدیم نسبت به ولی فقیه. خدا میگه چون به این کم شاکر شدی، او زیاد رو بهتون میدم، حتما میده، شک نکنید، حتما میده. بعد خدا میدونی چرا حسین آقای عالم کرده؟ پررنگترین ویژگی ابا عبدالله شکرش، حتی تو مصیبت داره شکر میکنه. اینو بارها شنیدی تو روزه ها، دیگه هیچ کی براش نمونده، یعنی بلایی تو این عالم نبوده که سر ابا عبدالله نیارن. اگه فرزند کشی بوده فرزندشو کشتن، برادر کشی بوده کشتن، یار کشی و دوست کشی بوده کشتن، برادرزاده کشی بوده، خواهرزاده کشی بوده سرش آوردن، خواهرزاده هاشو کشتن، برادرزاده هاشو کشتن، بچه هاشو کشتن. دیگه از این امتحان سختر، وارد حریم امتحان ناموسش شدن، غیرتش رو به امتحان کشیدند. دیگه از این بلا بالاتر نیست. نفسای آخر ابا عبدالله قبل از اینکه سر آقا رو از تنش جدا کنن، گفتید لبای حسین داره تکون میخوره، گفت الان وقته که دیگه حسین نفرین داره بکنه. این همه بلا دیگه بعد نفرینی میکرد، یه قوری به خدا میزد دیگه، خدایا تو که میخوای ما رو شهید کنی دیگه زجر نکشیم دیگه. شما میدونید امام حسین به قتل صبر کشته شد، یعنی از صبح عاشورا تا غروب امام حسین شهید شد، هی شهید شد، هی زنده شد، هی شهید شد، زنده شد. خود جسمش هم به قتل صبر کشتن، یعنی ذره ذره آقا رو کشتن، اینجوری نبود که یه دفعگی سرشو ببرن. میگفت دیدم لبای ابا عبدالله تکون میخوره، گفتم برم ببینم حسین چی میگه. صدا نداشت که، جوهره نداشت صداش، گوشم رو بردم جلو، دیدم یه نجوای آرام هی میگه الهی رزن به رضایک، تسلیما لامرک، خدا خیلی ممنونتم، خیلی ممنونتم. خدا میفرماید ملائکه من نگاه کنید حسین منو، این همه بلا سرش اومده یه قُر نمیزنه، به من خدا اعتماد کرده، کاری میکنم تمام عالم گرفتار حسین بشن، کاری میکنم هر کی اسم حسین رو بیاره یه قطره اشک بریزه، قطره اشک نه، اشکش نمیاد، دستاشو بذاره رو صورتش، ادای گریه کنا رو برای حسین در بیاره، دستشو رها نکنم مگر به بهش بره. کاری میکنم که اکثر مردم از در حسین به بهش برن، بزرگترین در بهش بالاش نوشته باب الحسین، باب الحسین. این شوک اینجوری میکنه، لعزیدن نکن، نشرت میده، کثیرت میکنه. ما اومدیم تو روزه برای عبادت گریه کنیم که اینا رو بفهمیم، برادر باید نشر پیدا کنیم. حاج قاسم وقتی حاج قاسم بود برای نظام جمهوری با ارزش بود، خیلی خاصیت داشت، وقتی که شهید شد خاصیتش بیشتر شد، خیلی بیشتر شد. حسین آقای عالم بود، اما وقتی شهید شد دوتا عالم رو مسخره خودش کرد. طبیعی هم از شما فکر میکنید گل بو زیاد داره یا گلاب؟ گلاب بیشتر بو داره. حسین شد گلاب، اینقدر لهش کردن، لهش کردن، فشارش دادن، بوی او عالمو گرفته، بوی عالمو گرفته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم ابن مظلوم، فدات بشم حسین. چه کشید السلام عليك يا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين آقا جانم من فکر کردم فقط تو این مصیبت ها تو داغون شدی اینقدر مصیبت تو زیاد بود تو یه جایی دشمنتم به هم ریخت دشمنتم زجر کشید وقتی مصیبت تو رو دید اونی که برای تو مصیبت اضافه کرده خودش اذیت شد چه مصیبتی بر تو بار کرده فقط اشاره کنم دیدن این شش ماه رو دستش هی دو قدم میره طرف خیمه هی دو قدم بر میگرده طرف میدان کربلا تموم شده حسین دف شده سرها داره میاد به سمت شام یه نفر سریع داره خبر شهادت حسین و پیروزی سپاه یزید رو میبره برای یزید ملعون وارد قصد شد یزید گفت چه خبر؟ گفت امیر ما شکست خوردیم تا گفت شکست خوردیم یزید به هم ریخت گفت چی میگی تو 30,000 نفر چطور اون جمعیت کم شکست خوردیم گفت امیر نگران نباش بس به ظاهر که حسین رو کشتیم و تموم شد اما ما شکست خوردیم چجوری کشتید شکست خوردیم چی شد که شکست خوردیم گفت یزید هر کی از سربازای حسین اومد زمین خورد ما هلهله کردیم حس پیروزی بهمون دست داد یه جا کار به جایی رسید که سپاه تو هم گریه کرد او لحظه ما شکست خوردیم او کدوم لحظه گریه کرد؟ و وقتی علی اصغر رو دست حسین بود تیر سه شعبه خورد حسین به طرف خیمه میرفت عاجز بود بیشتر قدم برد و دوباره طرف ما می اومد همه استئصال حسین رو دیدیم دلمون برا حسین سوخت چقدر این مرد مظلومه نه دل داره بچه رو خیمه ببره مادر دق میکنه نه میتونه برگرده چه گله حسین فدای این آلا تون بشم شب عاشورا نزدیکه تو هم مثل من زمین خورده ای یا خدایی نکرده گناهکاری عقب افتادی از کاروان بندگی وقتش شب بابل هوایجند ای دستای گدایی تو بیار بلا بگو خدایا اگه بد کردم اگه گناهی کردم اگه بد زندگی کردم و تجرع تو به جعلی نادون بودم جاهل بودم اما امشب بیا به علی اصغر حسین به علی اصغر حسین الهی 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 ببخش منو دستاتو بیار بالا نه اینجوری نمیشه داریم به عاشورا نزدیک میشیم هر کی گرفتار تره گناهکار تره دستاتو میاری بالا گمان کن دستای کوچیک علی اصغر رو دستاته گمان کن شش ماه رو دستاته بگو به این طفل صغیر گلو دریده الهی الهی